نام‌های تجاری تنبل، زرنگ، خونسا. دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند. مؤلف احسان مهدی نژاد. ناشر سخنوران. چاپ و پخش مجموعه اهل سخن با همکاری هزار مدیر. گوینده احسان مهدی نژاد. داستان از کجا شروع شد؟ چندی پیش کتابی خواندم از دو نویسنده قدرتمند عرصه بازاریابی به نام‌های جک تروت و آل ریس. نام این کتاب پوزیشنینگ بود. در آن کتاب بیشتر به مباحث یافتن جایگاه محصولات در بازاریابی پرداخته شده بود، اما در آن فصلی وجود داشت که کمی هم در مورد نام‌های تجاری و نام‌های اشخاص صحبت شده بود. در کتاب ذکر شده، نویسندگان نام‌های تجاری و شخصی را به دو بخش تقسیم کرده بودند. یک، نام‌های قدرتمند، دو، نام‌های ضعیف. برای مثال، نام تجاری Head & Shoulders، محصول شامپوی شرکت پراکتر & گمبل که به معنی سر و شانه هاست، نامی قدرتمند نامیده شده بود. همینطور نام هنرپیشه معروف رابرت ردفورد نیز به دلیل تجانس آوایی، یعنی ارتباط بین آواهای نام و فامیل، جز به این دسته قدرتمند به حساب آمده بود. دسته بعدی نامها در این کتاب نامهای ضعیف بودند. یعنی اگر شما نامی قوی ندارید، پس نامی ضعیف دارید. به طور مثال، نامهای تجاری اختصاری DEC، مخفف دیجیتال اکویپمنت کورپوریشن، و نام‌های افرادی مثل هوبرت دن سیلینکرون نام‌های ضعیفی به حساب می‌آمدند. با خواندن این کتاب جرقه‌ای در ذهنم زده شد. موضوع برایم جالب بود و دیدم که این موضوع در ایران هم جای کار دارد. من کمبود مرجعی برای نامگذاری در ایران ها سالها پیش احساس کرده بودم. زمانی که مدت‌ها پیش قصد نامگذاری برای مجموعه فروشگاهی خودم را داشتم، هیچ مرجعی را برای این کار پیدا نکرده و نتوانسته بودم به اصولی برای این موضوع دست پیدا کنم. سرآخر هم یک نام کپی شده و نسبتاً ضعیف را انتخاب کرده بودم. پس احساس کردم که الان زمان مناسبی برای پرداختن به این موضوع بسیار مهم است، کما اینکه یک جستجو در اینترنت هم نشان داد که افراد بسیار زیادی همین حالا برای انتخاب یک نام تجاری مناسب دچار مشکل هستند. مطالب و کتاب‌های بیشتری خواندم و سعی کردم که از این آموخته‌ها در سخنرانی‌ها و مشاوره‌هایم استفاده نمایم. اما در قسمتی از موضوع کم کم با مشکل مواجه شدم. برخی از افراد در پاسخ من می‌گفتند نام‌های تجاری را می‌شناسیم که با توجه به اصولی که شما ذکر کردید نمی‌توان آنها را قدرتمند نامید، ولی بسیار موفق هستند، مثل نام تجاری کاله که در نگاه اول هیچ ارتباط مستقیمی به لبنیات ندارد. با اینکه چوپان و دامداران نام‌های مرتبط و قدرتمندی برای محصولات لبنی هستند، اما کاله از لحاظ فروش احتمالاً از آنها قوی‌تر است، بدون اینکه نامی تا این حد قدرتمند باشد. یا مثلا نام آقای دکتر حسین الهی قمشه‌ای که نمیتوان نام و فامیل ایشان را نامی با تجانس آوایی در مقایسه با نامی مثل بهرام رادان یا پرویز پرستویی نامید، اما همانطور که اطلاع دارید ایشان بسیار معروف و محبوب هستند. آیا این نام ها ضعیف هستند؟ پس اگر نام شخصی غلام علی هیزمکش باشد چه؟ آیا نام او هم در این رده قرار میگیرد؟ یا اگر نام شرکتی فراورده قضای مسعود باشد چه؟ آیا این اسم با کاله در یک رده قرار می گیرد؟ همینطور دوستان زیادی از من می پرسیدند که بالاخره چه کار کنیم؟ نام شخصی یا تجاری من را عوض بکنیم یا نکنیم؟ در حالی که اسامیشان خیلی قوی نبود، اما جالب این که خیلی ضعیف هم نبود. خب این سوالات روزها فکر من را درگیر کرده بود تا اینکه بالاخره به پاسخ رسیدم. در دستبندی نام ها تغییراتی به وجود آوردم که پاسخ بسیاری از سوالاتم داده شد. آن هم افزودن دسته جدیدی با عنوان نام‌های خونسا بود. جالب‌تر این که وقتی این دسته را به نام‌ها افزودم، سهم بسیار زیادی از نام‌های تجاری و حتی نام‌های اشخاص در این دسته قرار می‌گرفتند. بعد از آن هم برای درک هرچه بیشتر خودم، ماشینی فرضی در ذهنم ساختم که آن را ماشین نامسازی نامیدم. اکنون می‌توانستم هر نامی را در این دستگاه گذاشته و یک خروجی از آن بگیرم. پاسخ بیشتر سوالات داده شدند. ماشین نامسازی ما دو قسمت دارد. یک، قسمت بالا، قیف تشخیص دسته نام. دو، قسمت پایین، تبدیل نام تنبل یا خونسا به نام زرنگ. اما ماشین نامسازی فرضی ما چه شکلی است؟ تصور کنید یکی از آن مداد تراش های بزرگی که قدیم های روی میز تحریر ما نصب می کردیم داریم. مداد تراش من سفید مشکی بود. در بالای مداد تراش یک قیف داریم که نام ها را داخل آن می ریزیم. این قیف سه خروجی دارد: نام های زبر و زرنگ یا قدرتمند، نام های تنبل یا ضعیف، و سوم نام های خونسا. حال اگر نام خارج شده از قیف بر اساس آموخته های این کتاب تنبل یا خونسا بود، مرحله دوم آغاز می شود. در این مرحله نام ضعیف یا خونسا را داخل دهانه مداد تراش گذاشته، دسته را چرخانده و نامی قدرتمند و زبر و زرنگ می سازیم. اکنون شاید کمی گیج شده باشید، اما نگران نباشید. چنانچه قسمت های این کتاب را با دقت بخوانید، نحوه کار کردن با این دستگاه فرضی را به خوبی فرا خواهید گرفت. من به شما اطمینان می‌دهم در انتهای کتاب شما مجهز به توانایی کار کردن با یک دستگاه قدرتمند نامسازی خواهید بود. البته ما در فصل‌های ابتدایی نحوه کار کردن با قسمت بالایی ماشین، یعنی تشخیص دسته نام‌ها را فرا می‌گیریم و سپس نحوه کار کردن با قسمت نامسازی را فرا خواهیم گرفت. همانطور که گفتم، تمامی نام‌های تجاری و شخصی در یکی از این سه دسته قرار خواهند گرفت. این کار را در پروژه‌های مختلف و در مورد صدها نام انجام دادم و آن را به عنوان راهکاری ساده و کاربردی یافتم. اما در ادامه، اگر شما نام قدرتمند و زبر و زرنگ دارید که جای بسی خوشحالی است و این امر احتمال موفقیت و معروفیتتان را به شدت افزایش می‌دهد، ولی اگر نامی تنبل دارید، این نام می‌تواند به عنوان یک مانع برای رشد و کسب و کار شما محسوب شده و بهتر است که در اولین فرصت در صدد تغییر آن باشید. شاید هم نامی خونسا دارید که در این صورت می توانید خودتان را خیلی اذیت نکرده و با همین نام کنونی ادامه دهید. البته تکنیک هایی وجود دارد که بتوانید خلأ قدرت نام خونسا را با موارد جانبی دیگری پر کنید. ولی همه اینها که گفتم مربوط به زمانی بود که شما نامی دارید. شاید شما همین حالا به دنبال یک نام تجاری می گردید و اکنون قصد نامگذاری برای محصول، خدمات، سایت، کتاب و یا شرکتتان را دارید. حتی اگر در مناسب بودن نام شخصی کنونیتان تردید دارید، می توانید با فراگیری این دسته ها یک اسم برند قدرتمند و زبر و زرنگ برای خود انتخاب نمایید. اما نگاهی بیاندازیم به کل کتاب و چیزی که شما فرا خواهید گرفت. تقریبا در تمام فصل‌های این کتاب به بررسی نام‌های تجاری معروف ایرانی و خارجی پرداختم. در این کتاب در فصل‌های متفاوت اصولی را برای نامگذاری مشخص کردم که اغلب نام‌های تجاری در این اصول می‌گنجند. سرفصل‌های این اصول به شکل زیر می‌باشند: اسامی مرتبط با ظاهر و کارایی محصول یا خدمات ارائه شده، همچنین اسامی دارای شخصیت و استفاده از استعاره و تداعی. سپس به مقوله بسیار مهم اسامی اختصاری پرداختم که به نظرم هر کسی باید از قوانین آن آگاه باشد. اینکه آیا اجازه داریم با مدل IBM نامگذاری کنیم یا خیر. در فصل تله گسترش نام تجاری به اینکه تا چه مقدار حق داریم از یک نام تجاری برای چند محصول استفاده کنیم صحبت کردم که فراگیری قوانین آن میتواند از ضرر و زیان میلیاردها پول جلوگیری کند. در بخش دیگری از کتاب نیز به استراتژی شرکت‌های با راهکار مولتی برند پرداختم که از چندین اسم برند همزمان استفاده می‌نمایند. این هم یک مبحث تجاری بسیار بسیار پر اهمیت است. در یک فصل نیز به تفصیل به اسامی اشخاص پرداختم تا چنانچه از نام کنونی خود رضایت ندارید، چه کاری می توانید برای تغییر آن انجام دهید و از قوانین موجود ثبتی رسمی و غیر رسمی آن مطلع شوید. همچنین تحقیقی بین المللی و خارق‌العاده را در این کتاب آوردم که تأثیر نام افراد را بر پیش‌داوری جامعه نسبت به نام‌های اشخاص نشان می دهد. تحقیق دکتر مک دیوید و کلاس انشا. و در دو قسمت ویژه انتهایی هم به نامگذاری سایت و کتاب پرداختم. اما روش خواندن این کتاب چگونه است؟ تصورم بر این است که اگر این کتاب را در سکوت و روزی نیم ساعت بخوانید، یا می توانم بگویم گوش دهید، در عرض 4 یا 5 روز می توانید آن را به پایان رسانده و بهتر است که چند روز بعدم یک مرور کوچک داشته باشید. اگر این کتاب را یک بار بخوانید یا گوش دهید، احتمالاً با نکات جذاب و کاربردی آن آشنا خواهید شد و چنانچه این کتاب را بیش از یک بار بخوانید و گوش دهید، می توانید تا حدودی با طرز تفکر من در رابطه با اسم برند آشنا شوید. شما می توانید با خواندن چند باره کتاب و یا قسمت هایی که برایتان جالب و جذاب است، کم کم به یک کارشناس نام تجاری یا اسم برند بدل شوید. البته این مستلزم این است که خودتان هم به موضوعات علاقمند بوده و موارد مشابه را پیگیری نمایید. در انتها، هر زمان که خواستید که یک اسم برند یا نام تجاری برای خود یا دیگران بسازید، می توانید از چکلیستی که در یکی از قسمت‌های کتاب برایتان قرار دادم استفاده نمایید. یعنی چکلیست را جلوی خود می گذارید و با روش طوفان فکری که توضیح خواهیم داد، چندین نام ساخته، سپس نام مورد نظر را در قالب‌های مختلف گذاشته تا به نامی نهایی و قدرتمند برسید. در پایان، شاید شما ده‌ها و صدها کتاب خوب و عالی خوانده باشید، اما مطمئن هستم که تا به حال کتاب ایرانی با این مضمون نخوانده اید. البته می‌دونم در این کتاب ایرادهای وجود خواهد داشت، چه بسا که انسان ممکن الخطاست. من هم سعی کردم هر آنچه که خود مدت‌ها به دنبال آن بودم و آن را به سختی یافتم را در قالب این کتاب به شما دوستان خوبم عرضه کنم. امیدوارم تا انتهای این کتاب پر از مثال و دستورالعمل همراه ما باشید. کمربندها را محکم ببندید. سفر به سرزمین نامگذاری آغاز شد.